بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عزیز اوست، تمام بزرگوارانی که مخاطب این گفتگو هستند. در بخش دوم از مبحث برهان حدوث عالم در خدمت بزرگواران هستم. در پاسخ به نقد اول جناب آقای زئوس بر برهان اول امام صادق که نتیجهش این بود که شیء حادث و ساخته شده و مصنوع دارای طول و عرض و ارتفاع و شکل و حرکت باید باشه، خب از تالی فرمودید که این از خصوصیات ماده و از خصوصیات شیء ساخته شده نیست. خب من در پاسخ میگم که ماده رو شما چه تعریف میکنید؟ ماده چیزیه که دارای طول باشه، عرض باشه، ارتفاع باشه، حرکت، سکون، قوه، به فعلیت براش مطرح بشه. خب شیئی که طول و عرض و ارتفاع داره، یعنی در حقیقت اینا برگرفته از شکله. شکل ذاتی ماده نیست، به خاطری که اگه ذاتی ماده باشه تغییر نباید میکرد. شکل از خارج عارضه بر ماده میشه و هر چیزی که عارضی باشه نیازمند به علت خارجی داره. پس ماده، یک جزء ماده در شکل داشتن نیازمند به غیر خودش. حرکت از خارج عارضه به ماده میشه و چیزی که حرکت داره نیازمند به یک علتی داره. خب ببینید در تمام اینها وقتی نگاه میکنیم، خصوصیات ماده رو وقتی در تعریف ماده و ویژگی های ماده رو در نظر میگیریم، این محتاج به غیره، نیازمند به غیره، یعنی از غیر این به وجود اومده، ساخته شده. خب این میشه ویژگی شیء مصنوع یا ساخته شده یا حادث. پس ماده مسابقه با شیء مصنوع و حادث. در ادامه فرمودید که اینکه شما شیء حادث و تداوم حیاتش هم محتاج به غیر میدونید، این اشتباهه و تداوم حیات ربطی به ساخته شدن یا ساخته نشدن شیء نداره. در این مورد پاسخ میدم که در برهان دوم امام صادق همین مسئله رو مطرح میکنن که موجودیت یک شیء و تداوم موجودیت و تداوم حیات و تداوم رشد و تداوم نیرو و سلامتی به خود نیست، نیازمند به غیره. اون که حضرت فرمودن که این سلامتی دست تو نیست، گاه سلامتی گاهی بیماری. این نیرو دست تو نیست، گاه ضعیفی گاه نیرومندی. حیاتت به خودت نیست، وگرنه هیچ وقت کسی دوست نداشتش که بمیره. از خارجه که حیاتو ازت میگیرن یا حیاتو بهت میدن، قوتو بهت میدن یا قوتو ازت میگیرن، سلامتی رو بهت میدن یا سلامتی رو ازت میگیرن. پس در تداوم حیاتش هم نیازمند به غیره. در ادامه فرمودین که این که من میگم موجودی که مصنوع و ساخته شده نیست، موجودیتش ذاتشه، این اشتباهه. بعد چند دقیقه بعد خودتون جواب خودتون رو دادید. این که فرمودید موجود ساخته نشده یا ازلی باید باشه یا خود به خود باید به وجود اومده باشه. خب منظور من از این که موجودیت ذاتیشه یعنی ازلیه. موجود ازلی شیئیه که مسبوق به عدم نیست، لذا موجودیتشو از غیر نگرفته، موجودیت ذاتیشه. در مقابل شیئی که ازلی نباشه این پدیدهه، یعنی موجودیتشو از غیر گرفته. و در آخر این سوال رو مطرح کردید که شما چه موجودی رو دیدید که دارای طول و عرض و ارتفاع و حرکت نباشه و مصنوع هم نباشه. اول گفته بشه که اون حقیقتی که ما داریم در خصوص اون صحبت میکنیم فراماده در تعریفش اومده که یعنی ویژگی های ماده رو نداره، یعنی طول و عرض و ارتفاع و حرکت و سکون براش شکل معنا نداره. اما به برهان عقلی، همین برهان حدوث به اونجا میرسه که ماده در اصل موجودیتش و در تداوم حیاتش و در شکل و حرکت داشتن و ترکیب و تمام ویژگیهاش محتاج به غیره. حالا این غیر رو یا به ماده دیگه شما حواله میدی، میشه ماجرای دومینو، که فرمودین که من فرض رو بر این میگیرم که تسلسلم باطله. اگه چنین فرضی رو حضرت عالی بخوان قبول بکنید و اینها رو بخوان، این نیازمندی ها رو به عالم ماده حواله بدید، باید سرسلسله این موجودات به یک حقیقتی برسه که حرکت در ارتباط با اون معنا نداشته باشه، یعنی حرکت نداشته باشه، باید به یک شیئی برسه که شکل نداشته باشه، طول و عرض و ارتفاع نداشته باشه، به خاطر اینکه اگه داشته باشه باز یک علت دیگه ای نیاز داره. و از تالی فرض رو بر بطلان تسلسل گرفتیم. پس اصل تغییر در ارتباط با عالم ماده و اینکه دارای طول عرض ارتفاع حرکته، تمام اینها نیازمندی رو در بر داره و اگر اینها رو بخوای حواله بدیم به اجزای ماده، کل این عالم ماده در حکم یک حقیقت هستن، یعنی اینها در شکلشون نیازمنده، در حرکتشون نیازمنده، در انسجامشون نیازمنده. پس اینجا با فرض بطلان تسلسل، حقیقتی فرامادی که دارای حرکت نیست، دارای شکل نیست، طول، عرض، ارتفاع، ترکیب نیست، مطرح میشه.
سلام و درود مجدد.
شکل ذاتی ماده نیست، به خاطری که اگه ذاتی ماده باشه تغییر نباید میکرد.
یعنی چی که شکل ذاتی ماده نیست؟ مثال میزنم، میگیم رنگ سفید ذاتی شکر نیست، یعنی میتونه شکر رنگش سفید نباشه اما همچنان شکر باشه، مثلا شکر قهوه‌ای باشه. اما میگیم شیرینی ذاتی شکره، یعنی اگه شکری شیرین نباشه دیگه نمیتونیم بهش بگیم شکر، درسته؟ حالا شما میفرمایید شکل ذاتی ماده نیست، پس یعنی شما میفرمایید که اگر شکل رو از ماده بگیریم همچنان ماده است، ماده‌ای بدون شکل. یعنی چی؟ منظورتون که انرژی و نیرو این حرفای فیزیکی که نیست؟ اگه منظورتون اونها باشه که پس خیر، کی گفته ماده طول و عرض و ارتفاع داره؟ نیرو طول و عرض نداره، مقدار و جهت داره. اما اگه نه، بحث ما در حد سواد 14 قرن پیش هست و ما داریم همپای امام صادق مناظره می کنیم، این که میگید ماده طول و عرض داره، همین اجسام مادی که می بینیم دیگه و نه مفاهیم فیزیکی، که خب در اون صورت خیر، برخلاف ادعای شما شکل ماده ذات ماده است، نمیتونید شکل از ماده بگیرید. اما فرمودید که اگه ذاتی ماده باشه تغییر نباید میکرد. خیر، آخه اینا رو از کجا میارید جناب آقای کاشانی عزیز؟ این که مثلا شکل خمیر تغییر میکنه که مهم نیست، موضوع اینه که ماده، اجسام مادی حتما شکل دارن، نمیتونن شکل نداشته باشند. اگه شکل نداشته باشند دیگه جسم مادی نیستند. وقتی میگیم ذاتی ماده نیست که اگه اون رو از ماده بگیریم همچنان همون ماده هست. شما نمیتونید شکل خمیر رو از خمیر بگیرید دیگه هیچ شکلی نداشته باشه اما بگید همچنان خمیره. خیر، اما شکلش به راحتی تغییر میکنه. بله، برای ماده بودنش هم مشکلی پیش نمیاد.
شکل از خارج عارضه بر ماده میشه.
خب خیر، شما میتونید بگید که تغییر شکل نیاز به علت خارجی داره، چون در تجربه های زندگی این علت و معلول رو دیده ایم، قبول داریم، اما نه اینکه ماده در شکل داشتن نیازمند. خیر،
حرکت از خارج عارضه به ماده میشه و چیزی که حرکت داره نیازمند به یک علتی داره.
خب اگه ندونیم مثلا فوتون چی هست، خب چون میدونید دیگه حرکت فوتون جزء ذاتشه، فوتون نمیتونه بی حرکت باشه. اگه حرکت رو ازش بگیریم اصلا دیگه فوتون وجود نداره، حرکت جزء ذاتشه. اما اگه گفتم سواد ما در حد 14 قرن پیش باشه، اون وقت بله، جسمی که ساکنه، مثلا یک سنگ ساکن، اگه به حرکت در بیاد نیازمند یک علت خارجی هست. درسته، به قول شما این نیازمند به غیر است، اما این غیر هر چیزی نمیتونه باشه. باید یک جسم دیگه‌ای حرکت کنه، به این سنگ برخورد کنه و سنگ رو به حرکت در بیاره. این میشه علت حادثه. تجربه کردیم، اینها رو قبول داریم. در واقع دارم تأکید میکنم که این حرفا برای علم امروز کاملا اشتباهه. اما باشه، با همون سواد امام صادق که مناظره کنیم، حتی در اون شرایط باز اگه دقیق پیش بریم به هیچ وجه به غیر ماده نمیرسیم. الان میگیم حرکت علت میخواد، درسته؟ علت چیه؟ علت حرکت یه جسم دیگه است که در زمان قبل از اون اتفاق افتاده. تسلسل هم که گفتیم نداریم. حالا شما میخواید این رو برسونید به این که یک موجودی که اصلا وجود خارجی نداره، حرکت نداره، زمان نداره، در یه زمانی تازه نه علت حرکت یک ماده، بلکه علت به وجود اومدن یک ماده از هیچ شده. اونم اجازه ندارید بگید از هیچ، فقط میگید ماده رو بدون هیچ مواد اولیه‌ای به وجود آورده، نمیگید از هیچ به وجود آورده. این بازی با الفاظه. یعنی شما نیاز دارید معنای حادث رو از جمع آوری مواد اولیه که گفتید تغییر بدید به وجود آوردن چیزی از هیچ، و معنای علت رو هم تغییر بدید از حرکت یک جسم دیگه در زمان به این که یک چیزی بدون جسم، بدون حرکت، بدون زمان، اونم علت محسوب بشه. حالا من فقط مراقب هستم که شما این جهش ها رو کی میخواید انجام بدید. اون جهش ها که کاملا غیر منطقی صورت میگیره، اونها رو به شما یادآوری کنم. به عنوان نمونه در اینجا که فرمودید
شیئی که ازلی نباشه، این پدیده، یعنی موجودیتش رو از غیر گرفته.
حالا اینجا آروم آروم دارید مفهوم حادث بودن رو به مفهوم به وجود اومدن تبدیل میکنید. حادث بودن همونطور که فرمودید اینه که زئوس حادث شده، یعنی اجزایی جمع شدن و زئوس حادث شده، چیزی به وجود نیومده. اگر میخواید تعریف حادث رو عوض کنید مشکلی نیست، اما باید برگردیم سر خط. اینجوری با جهش نمیشه. اما تداوم حیات شی، اشاره به استدلال دوم امام صادق کردید. عرض کردم، باز تکرار میکنم، اینکه بیمار شدن و غمگین شدن من تحت تأثیر عوامل خارجی باشه هیچ دلیلی بر این نیست که پس به وجود اومدن من هم تحت تأثیر عوامل خارجی بوده. خیر، اگه میخواید وجود من رو ببینید که حادث بوده یا نه، باید به گذشته من برگردید. اگه در زمان گذشته مسبوق به عدم بودم، پس حادث هستم. اگر عدم نبودم، پس حادث نیستم. چه تحت عوامل خارجی بیمار بشم یا نشم، چه ادامه حیات داشته باشم چه نداشته باشم، اصرار بر این که از ادامه حیات، از تغییرات آینده میشه پی برد که در گذشته چیزی حادث بوده، خیر پذیرفته نیست. تکرار هم کنید باز پذیرفتنی نمیشه، مگر اینکه دلیل منطقی بیارید که هنوز هیچی نیاورده اید جز این که میگید امام صادق چنین فرموده. فرمودید
خب منظور من از اینکه موجودیت ذاتشه یعنی ازلیه. موجود ازلی شیئیه که مسبوق به عدم نیست، لذا موجودیتشو از غیر نگرفته. موجودیت ذاتش،
تعریف ذاتی بودن موجودیت یک شیء با ازلی بودن کاملا فرق میکنه. موجود میتونه ازلی باشه ولی وجودش ذاتی نیست. هر موجودی که هست میتونست نباشه، هیچ مشکلی هم پیش نمیومد. فقط رسیدم به 4 دقیقه اول پیام شما پاسخ بدم. 3 دقیقه پایانی مون برای بعد.
با تشکر از جناب آقای زئوس، من لازم میبینم در این قسمت مبحثی رو عرض بکنم که به نظر بنده از اصل این مناظره مهمتره، و اون روش ما در گفتگوهای علمی است. اول اینکه دو طرف باید دنبال حق باشن. یعنی اگه من ببینم که سرور بزرگوارم جناب آقای زئوس یه مطلبی رو درست میگه ولی که به ضرر من باشه در این مناظره، من اینو تأیید بکنم و مطلب رو تقویت بکنم. و نکته دوم این که اینگونه نباشه که در بین گفتگو از عباراتهایی موهن و عبارتهایی که موجب انزجار و اذیت طرف مقابل باشه استفاده بکنیم. ممکنه یه سری عبارتها رو افرادی که سطحی باشن و عادی باشن خب اینها رو تحت تأثیر قرار بده، اما خب برای اهل درک و تعقل و افراد منصف اینها نتیجه‌ای معکوس داره. و من علی‌رغمی که احترام بسیاری برای حضرت عالی قائل هستم و در قسمت اولم ذکر کردم، الان ببینین شما در صوت اولی که از تعالی مرحمت فرمودین که این کمتر از 7 دقیقه هستش، حدود 3 تا 4 مورد فقط کلماتی که بار منفی و موهن و در جهت تجهیل و تخریب طرف مقابله استفاده کردید. خب عزیز ما هستین، من هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم، یعنی سالیان سالی که چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی با مخالفین وارد بحث شدم، یاد ندارم که یک نمونه بخوام اینگونه پیدا بکنم که بخوام عزیزم رو با یک کلماتی به کار ببرم که ناراحتش بکنم. در حال اگه مسئله رسیدن به حق و حقیقت باشه، باید خودمون رو تخلیه بکنیم و واقعا هر جا عقل ما، فکر ما، حقیقت رفت ما دنبالش حرکت بکنیم. حالا ببینید شما مثلا یک چند نمونه من از مطالب وایس قبلی شما رو تنها آوردم، خب این گونه باعث میشه که حالا من شاید اونقدر اهمیت نداشته باشم، بعد دوستانی که این گفتگو رو گوش میدن واقعا اذیت میشن.
بحث ما در حد سواد 14 قرن پیش هست و ما داریم همپای امام صادق مناظره می کنیم، اما اگه گفتم سواد ما در حد 14 قرن پیش باشه که این حرفا برای علم امروز کاملا اشتباهه. اما باشه، با همون سواد امام صادق که مناظره کنیم، تکرار هم کنید باز پذیرفتنی نمیشه، مگر اینکه دلیل منطقی بیارید که هنوز هیچی نیاورده اید جز این که میگید امام صادق چنین فرموده.
حضرت عالی در طی این مناظره عبارات موهن و تخریبی بسیاری رو در خصوص امام صادق استفاده کردید. من یه نکته رو خدمتتون لازم میبینم عرض بکنم. یه کتابی من دارم، ستارگان هدایت، که پی دی افش هم در سایتم موجوده. اونجا در پیوست دوم یک مقاله مفصلی رو نوشتم در خصوص جابر ابن حیان، یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام، که اونجا عبارتهای بسیاری رو از جناب جابر آوردم که در خصوص امام صادق فرمودن افتخار و فضل و سپاس برای سرورم که تنها به وسیله ایشان من دانشمند شدم و به جایگاهی که در آن هستم رسیدم. شما جایگاه جناب جابر رو میدونید که بعضی ایشون رو به عنوان پدر شیمی مطرح کردن و حتی کسانی که حالا به عنوان پدر شیمی مطرح شدن میگن نه، ایشان اقدمیت داره نسبت به اونها. و خب این شخصیت میگه هر آن چیزی که من گیرم اومده حتی نسبت به ساینس، نسبت به شیمی، از آقا امام صادق علیه السلامه. حالا من در این جهت نیستم، اما خب ما اومدیم یه استدلال را امام صادق استفاده کردیم. شما لازم نیستش که اسم ایشون رو ببرید تخریب بکنید، شما استدلال رو نقد بکنید. اما چون از تعالی جهت تخریبی به کار بردین، من لازم دیدم که بالاخره این رفرنس رو خدمت بزرگواران عرض بکنم که انشالله رجوع بفرماین. در ادامه بند مبحثی رو مطرح کردم که این شکلی که هر ماده ای داره این ذاتی ماده نیستش. خب برخورد شما چه بود؟
آخه اینا رو از کجا میاری؟
بنده نگفتم که ما جسم بدون شکل داریم، اما این شکل خاص درخت، شکل خاص حضرت عالی، شکل خاص یک سیب، مقداری که این شکل داره، حجمی که داره، این عارض بر این جسم طبیعی هستش. این از بدیهیات منطقه که حجم یا جسم تعلیمی که در ریاضیات و هندسه هم بحث میشه، این از مقوله عرضه، اونم کم متصلی که قابل ابعاد ثلاثه باشه، دارای طول باشه، عرض باشه و عمق باشه. آیا حضرت عالی در منطق نخوندین که ما عرض لازم داریم و عرض مفارق داریم؟ عرض لازم آیا عرضی نیست که از موضوع و معروض خودش قابل انفکاک نیست؟ مثلا فرض کنین زوج بودن برای چهار، این با اینکه قابل انفکاک نیست اما عرض، این از بدیهیات منطقه. در ادامه حضرت عالی حرف عجیبتری نسبت به فوتون که یک ذره بنیادی هستش فرمودید.
ندونیم مثلا فوتون چی هست؟ خب چون میدونید دیگه حرکت فوتون جزء ذاتشه.
جناب آقای زئوسی، از مسلمات علمه که سرعت فوتون به محیط بستگی داره و این اشتباهی که میفرمایین حرکت فوتون جزء ذات فوتونه. حرکت فوتون حرکت در عینه. شما میبینید که اوج سرعت فوتون در محیط خلأه که همواره با سرعتی معادل 299,792 کیلومتر بر ثانیه حرکت میکنه. اون حرکت در ذاتی که حضرت عالی میفرمایید، اون چیزیه که در فرمایشات هگل مطرح شده، بحث تز و آنتی تز و سنتز. و 200 سال قبل از هگل مرحوم آخوند ملا صدرا اینو در فلسفه خودش مطرح کرده و این حرکت فوتون ربطی به حرکت در جوهر یا بطن و کتم شی نداره. لذا حضرت عالی میخوام دقت بفرمایید در اصطلاحاتی که در ساینس و فلسفه اونها رو دقیق استفاده بکنید. بحث حرکت در جوهر داریم، بحث حرکت در اعراض داریم، بحث جسم تعلیمی داریم، بحث عرض لازم داریم، بحث عرض مفارق داریم. اینها اصطلاحاتیه که بر اساس اون مطالب در کتب نوشته شده، لذا بر همون قرائت و اصطلاح معتبر و رسمی پیش بریم.
جناب آقای دکتر کاشانی عزیز، این بار فقط به حاشیه پرداختید و فرمودید این موضوع از اصل مناظره مهمتره. باشه، موضوع حاشیه چیه؟ اینه که حرمت مقدسات دین شما اونجور که شما انتظار دارید در این مناظره رعایت نشده و موجب آزرده خاطر شما شده. من گفتم پاسخ اون شخص کافر به امام صادق پرته. گفتم این دیالوگ بین اونها غیر منطقیه و شما این دو لفظ رو توهین تلقی کردید. من فقط برای اینکه باعث کدورت خاطر شما نشده باشم، ضمن اینکه تأکید کردم که هرگز به شما جسارتی نکردم، به خاطر به کار بردن لفظ پرت و غیر منطقی، همین دو حرف برای یک دیالوگی که در یک روایت اومده، از شما عذرخواهی کردم. الان که دیگه گفتم در سطح سواد امام صادق صحبت میکنیم، این دیگه اصلا هیچی، این دیگه از نظر شما لابد دیگه با عذرخواهی هم درست نمیشه. آقای کاشانی عزیز، آیا مناظره ما بر سر مباحث اسلامیه؟ نه، بحث قرآن و حدیثه؟ خیر، یک بحث فلسفی و منطقی هست. اما با عرض معذرت آقای کاشانی، از اونجا که شما تمایل دارید که همیشه با یک تیر دو نشان بزنید، یعنی هم بحث فلسفی کنید و هم همزمان حقانیت امام و قرآن و اسلام رو در یک بحثی که هیچ ربطی به دین نداره نشون بدید، خب نتیجه همین میشه که میبینید. اگر شما همین روایت رو از ارسطو نقل کرده بودید، من همین حرفا رو زده بودم و هیچ مشکلی هم پیش نمی اومد و من مطمئن هستم که اون موقع شما هم به غیر منطقی بودن اون به راحتی پی می بردید. اما متاسفانه باورهای شما به اینکه بهترین استدلال ها حتما از زبان بهترین انسان های روی زمین، یعنی امامان معصوم بیان شده، این عقیده باعث شده که متوجه پرت بودن سوال و جواب اونها نشید. آقای کاشانی، قصد آزردن خاطر شما رو ندارم، اما قبول کنید که پرت نامیدن پاسخ یک سوال و یا غیر منطقی نامیدن استدلال یک نفر توهین نیست. اینها کلمات زشت و توهین آمیزی نیستند. مشکل اینه که شما با عقایدتون جلو میایید و نه با منطقتون. این یک موضوع منطقی در یک مناظره هست، نیاز به بحث و جدل داره. من حتی اجازه ندارم که بگم این دیالوگ در زمانی بوده که علم کم بوده، سواد پایین بوده. چون زمان امام صادق بوده این توهین تلقی میشه. آقا امام صادق اصلا عالم به تمام علوم دنیا و غیب، عالم به کوانتوم و هر چی که هست، اما در اون روایت چون با یک نفر کافر نجس بی سواد داشته بحث میکرده، امام در سطح اون آدم بی سواد حرف زده و اون حرف، اون استدلال که متاسفانه شده مبنای مناظره ما، در حد فهم و سواد 14 قرن پیشه. حالا من اینو به چه زبانی بگم که موجب آزرد خاطر شما هم نشده باشم؟ به قول مولانا، نیزبازی اندر این کوههای تنگ، نیزبازان را همی آرد به تنگ. توی این محدودیت آزرد خاطری شما اصلا نمیشه بحث کرد. میفرمایید اسم امام صادق رو نیار و استدلال رو رد کن. خب چرا شما اسم امام صادق رو آوردید؟ من گفتم آقا این مقدسات رو وسط نیاریم تا بتونیم دو کلمه حرف منطقی بزنیم. شما کلی استدلال کردید که خیر، فرمودید که شما هم بارها از فیلسوف نقل کردی که اصلا اینطور نیست، اما من پاسخی ندادم، بلکه به موضوع اصلی بپردازیم. و آخه موضوع اینه که فقط نام امام صادق نیست، عبارات مناظره هم در حد منطق امروزی نیست، در حد 14 قرن پیشه. الان عالم ماده طویل و عریض نیست خیر. گفتم نیرو داریم که نه طویل نه عریضه، اما از هر چیزی فیزیکی تر هست. خب آقای کاشانی عزیز، آیا میخواید بگید که شما هم دقیقا همون منطقی رو دارید که امام صادق در اون روایت داشته؟ راستش من باور نمی کنم. آقا اجازه بدید این داستان رو من تعریف کنم. من در ایران که بودم یه همسایه‌ای داشتم، یک بار بهش گفتم که برات ثابت میکنم که تو فرانسوی هستی. چطوری؟ ازش پرسیدم آیا تو فرانسوی هستی؟ گفت نه. گفتم خب اگر فرانسوی بودی چه خصوصیتی میداشتی؟ فکر کرد، گفت اگر فرانسوی بودم دست داشتم و پا داشتم. گفتم بله همینه، الانم تو دست داری و پا داری، پس اثبات شد که فرانسوی هستی. آقای کاشانی عزیز، این اثباتی که من کردم به نظر شما خیلی منطقی بود؟ میخواید بر سر اون ساعتها بحث کنیم؟ واقعا فکر کردید استدلال درون اون روایت بهتر از این استدلال من به همسایم هست؟ همونه. فقط فرانسوی بودن یا نبودن بشه مصنوع بودن یا نبودن، دست و پا داشتن هم بشه طویل و نریزون، دیگه هیچ فرقی ندارند. به جابر ابن حیان اشاره کردید که تنها و تنها در ادعای شیعیان پدر علم شیمیه. باشه، اصلا اینطور باشه، ایشون لطف کردن و از امام صادق تعریف کردن، دستشون درد نکنه، اما اظهارات ایشون اون حرفای درون روایت رو منطقی نمی کنه خیر. آقای کاشانی عزیز، اگر بدون حدیث و آیه نمیشه بحث منطقی کرد، که خب جنبندی بفرمایید بحث رو اتمام برسونیم، اما اگر میشه بدون اونها به بحث خودمون برگردیم، خب داشتیم خوب پیش میرفتیم. گفتیم دقیقا حادث چیه؟ زئوس و صندلی حادث هستند. حادث علت میخواد، حرکت اجسام مادی، حرکت ظاهری اجسام مادی علت میخواد. کار به حرکت جوهری ملا صدرا و تز و آنتیتز فلانی و این حرفا هم ندارم. اصطلاحات فلسفه اسلامی رو هم لطفاً برای من ردیف نکنید، شما استادید میدونم، اما بحث ما اونها نیست. من گفتم حرکت فوتون ذاتیه، شما میفرمایید فوتون ذره بنیادیه و از مسلمات علمی که سرعتش به محیط بستگی داره و در خلاء بیشتری سرعت رو داره و مقدار دقیق سرعت اون رو هم گفتید. خیلی ممنون بابت این اطلاعات، ولی اینها به حرف من ربطی نداشت. تا اونجا گفتیم که حادث علت میخواد، حرکت ظاهری اجسام مادی علت میخواد، و تسلسل رو هم که فرض کردیم که باطل باشه. حالا قرار شد که با منطق برسید به موجودی ماورایی. لطفاً بحث رو ادامه بدید.
عرض تشکر دارم از سرور بزرگوارمون جناب آقای زئوس. ببینین استفاده بنده از احادیث و آیات قرآن جهت تعبدی نداشته که حضرت عالی این گونه اشکال میگیرید. من از استدلال و برهان این آیه یا این روایت استفاده کردم. اما حضرت عالی چرا میخوان جلوه بدین که هر مبحثی که در قرآن و حدیثه ربطی به عقلانیت و منطق نداره؟
مناظره ما بر سر مباحث اسلامیه؟ نه، بحث قرآن و حدیثه خیر، یک بحث فلسفی و منطقی هست.
جناب زوس، من کجا گفتم چون برهان از امام صادقه حضرت عالی حق نقدشو ندارید؟ من کجا گفتم که در نقد استدلال اسم امام صادق رو نیارید؟
میفرمایید اسم امام صادق رو نیار و استدلال رو رد کن. خب چرا شما اسم امام صادق رو آوردید؟
عرض بنده اینی که از عبارات موهن و تخریبی استفاده نکنید. حضرت عالی از اول مناظره سنگ بناتون بر تحقیر صاحب این استدلال بود.
سواد و منطق آقای کاشانی به وضوح بالاتر از استدلال های قرآن و روایات هست.
حضرت عالی مغالطه فردی که دوست داشت در فرانسه متولد بشه رو رب میدیم به برهان اول امام صادق که فرمودن که ابن ابوالعجا اگر چنانچه مصنوع بودی چه خصوصیاتی داشتی؟ خب ایشان میفرمایند که طول و عرض و عمق و شکل و حرکت و سکون. خب ممکنه یه نفر بگه که آیا شما چیزی که طول و عرض و ارتفاع نداره مانند عقل و علم شما مصنوع نمیدانید؟ میگیم چرا؟ هر چیزی که دارای حد باشه مصنوعه. حالا ممکنه مانند انرژی و نیرو حد به مقدار و جهت برگرده، مثل ابن ابوالعجا به طول و عرض و ارتفاع و حرکت و سکون برگرده، به مانند عقل و علم هم وقتی نگاه میکنیم اینها دارای حد باشه. اما حضرت عالی با کمال تعجب میان مصنوع و به عنوان مصنوعی در نظر میگیرید و مثال گل مصنوعی رو برای من میزنید.
خصوصیاتی رو بگی که گل مصنوعی داره اما گل طبیعی نداره. اینکه رنگ داره قد داره که نشد خصوصیت یک گل مصنوعی. جواب عاقلانه اینه که من در جواب میگفتم گل مصنوعی رشد نمیکنه، پژمرده نمیشه، نیاز به آب و هوا نداره و خصوصیاتی که به کمک اونها میشه گل مصنوعی رو از گل طبیعی تشخیص داد.
جواب آقای زئوس، کرارن عرض کردم که از ویژگی های مصنوع تغییر و تغییر در اونه. در روایتی از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلامه که حضرت از ویژگی های مصنوع فرمودن تحویل الحال، تغییر حال، به مانند همون روایت دومی که امام صادق فرمودن گاهی بیماری گاهی سالمی، گاهی امیدواری گاهی ناامیدی، و تمام اینها از خارج عارض میشه. بنده دو تا مثال برای حضرت عالی زدم. اول گفتم مقدار شکل عارض بر جسم میشه. دوم حرکت رو مطرح کردم. حضرت عالی جوابی ندادید به من. مقدار شکل ذاتی شی نیست، عارضی اونه. حجم عارض بر جسم طبیعیه. جسم تعلیمی که در ریاضیات و هندسه بحث میشه این عارض بر جسم طبیعیه. مباحث جسم تعلیمی و عرض لازم از بدیهیات منطق سوریه. این مباحث به وفور در فرمایشات منطقدانان غربی و شرقی استفاده شده. شما سرچ بفرمایید mathematical body، سرچ بفرمایید inseparable accident. مبحث کم متصل جسم تعلیمی و حجم سالها قبل از اسلام در مجموعه ارگانون ارسطو قسمت قاطیگوریاس مطرح شده. اشتباه بعدی شما اینه که حرکت در عین فوتون رو خلط کردید با حرکت در جوهر. استمرار در حرکت عرضی به معنای حرکت در جوهر نیست. این از مسلمات ساینس که سرعت فوتون به محیط بستگی داره، یعنی محیط رو اون اثر میذاره، یعنی عارضی ذاتی نیست. در نتیجه ماده و لواحق مادی، انرژی و نیرو همه محدودن به غیر. مقدار شکل ماده محتاج به غیره. حرکت و مقدار حرکت در جسم محتاج به غیر. کل این مجموعه محتاج به غیر خود هستند و با فرض ابطال تسلسل ما رو به یک حقیقتی میرسانه که حد نداره. حد نداره عرض کردم، یعنی مصنوع نیست، یعنی جهات ثلاثه نداره، مقدار نداره، جهت نداره، حرکت نداره، سکون نداره. و این میشه تقریر ما از برهان حدوث عالم.
بسیار عالی. فرمودید استفاده شما از آیه و حدیث تعبدی نبوده، بلکه از استدلال و برهان آیه و حدیث استفاده کرده اید. باشه، اما باز تکرار میکنم، موضوع اینه که یک برهان میتونه غیر منطقی باشه و یک استدلال میتونه پرت باشه. استدلال و برهان در یک مناظره به چالش کشیده میشن و اشکال شما اینه که پرت و بی منطق نامیدن استدلال و برهانی که استفاده کرده اید رو تحمل نمی کنید. چرا؟ چون اون استدلال امام صادقه. من نخواستم جلوه بدم که قرآن و حدیث هیچ ربطی به عقلانیت نداره، خیر، بلکه خواستم بگم وقتی بحث مناظری ما دینی نیست و بحث عقلانی محض است، چرا باید اینقدر درگیر تعصبات دینی شما باشیم؟ مطلبی فرمودید.
من کجا گفتم که در نقد استدلال اسم امام صادق رو نیارید؟
میپرسید کجا اینو گفتید؟ پاسخ شما اینه که در اینجا فرمودید
ما اومدیم یه استدلال از امام صادق استفاده کردیم. شما لازم نیستش که اسم ایشون رو ببرید تخریب بکنید، شما استدلال رو نقد بکنید.
که من گفتم شما باید این کار رو میکردید، که مثلا استدلال امام صادق رو استفاده میکردید ولی اسمش رو نمی آوردید، که اون وقت نقد اون استدلال توهین به امامان محسوب نشه. اما مثال فرانسوی بودن همسایه مغالطه نبود، خیر، مثال بود، عیناً استدلال درون اون روایت بود و میزان منطقی بودن اون مثال همسایه دقیقاً به اندازه منطقی بودن روایت شما بود. و کراراً فرمودید
جواب آقای زئوس، کراراً عرض کردم که از ویژگی‌های مصنوع تغییر و تغیر درونه. در روایتی از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که حضرت از ویژگی های مصنوع فرمودن تحویل الحال، تغییر حال، به مانند همون روایت دومی که امام صادق فرمودن گاهی بیماری گاهی سالمی.
و اما دریغ از کوچکترین استدلالی بر این ادعا، فقط این که در روایتی چنین آمده. آقا میگید چیزی که طول و عرض داره مصنوعه، چیزی که حد داره مصنوعه، چیزی که دارای تغییر و تغییر مصنوعه، برای کدومش کوچکترین استدلالی آوردید؟ از صوت اول پرسیدم کدام غیر مصنوع رو دیدید که تغییر نمی کنه که حالا چنین ادعایی می کنید؟ هیچی. اصلا اساس حرف شما اینه که چیزی که تغییر می کنه مصنوعه، خیر. لطفاً اگه وقت کردید در لابلای معرفی کتاب و خواندن روایات و اینها یک دونه استدلال منطقی بیارید که چرا ویژگی مصنوع رو اینها میدونید. اصلاً بی خیال تقریر برهان حدوث بشیم، همین رو شما دلیل بیارید که به این ویژگی ها که میگید ویژگی های مصنوع هست چطور پی بردید. و در ادامه تعجب کردید که چرا از گل مصنوعی سخن گفتم. آقای کاشانی عزیز، شما حتما با کاربرد مثال در بحث مناظره آشنا هستید و نباید هر مثالی رو بی دلیل مغالطه بنامید و از ابراز اون تعجب کنید. شما از مصنوع بودن یا نبودن فلان شخص حرف زدید. مصنوع بودن شخص یعنی چی؟ یعنی آیا مصنوع یک خدایی هست یا نیست دیگه؟ خب وقتی میخواید از ویژگی های یک مصنوع دست خدا نام ببرید، باید ویژگی هایی رو بگید که در یک مصنوع دست خدا هست و در یک غیر مصنوع دست خدا نیست. این خیلی واضحه. من مثال زدم، مثال مصنوع دست بشر و غیر مصنوع دست بشر رو زدم، گل مصنوعی و گل غیر مصنوعی. این یک مثال روشن و دقیق برای اون حرفم هست. در مثال لزومی نداره که من دقیقا مصنوع دست خدا رو بگم، اون که دیگه یک مثال نمیشه، خود موضوع میشه. همونطور که به عنوان ویژگی گل مصنوعی من حق ندارم بگم که گل مصنوعی رنگ داره قد داره. چرا؟ چون این ویژگی رو گل غیر مصنوعی هم که داره. گل طبیعی هم رنگ داره قد داره. یعنی موقع بیان ویژگی های گل مصنوعی باید ویژگی هایی رو بگم که گل مصنوعی داشته باشه و گل غیر مصنوعی، گل طبیعی نداشته باشه. این منطقی است. پس در اون روایت طرف در پاسخ به این که اگر مصنوع بودی چه خصوصیتی می داشتی، نباید می گفت طویلون عریضون. این خیلی جواب پرتیه، چون از کجا می دونسته که غیر مصنوع خداوند طویل و عریض نیست؟ آقا مثال می زنم، این مثال ها. من می پرسم این چوب اگر آهن بود چه خصوصیتی می داشت؟ جواب درست اینه که خب اون وقت دیگه در آتش نمی سوخته. چرا این جواب درسته؟ چون آهن در آتش نمی سوزه ولی چوب می سوزه. و جواب نادرست این بود که بگم اگر آهن بود اون وقت طول داشت، رنگ داشته. خب الانم که طول داره و رنگ داره، پس چون این جوابی غلطه. لازمه یه جواب دادن به این سوال اینه که شما خصوصیات هر دو شیء چوب و آهن رو بدانید، در حالی که شما ویژگی های مصنوع دست خدا و غیر مصنوع دست خدا رو اصلا نمیدانید. جناب آقای کاشانی عزیز، بگذارید من بگم که استدلال شما دقیقا چی هست. الان شما میخواید اثبات کنید که همه چیز این عالم ساخته دست خداست، مصنوعه. خب چی کار میکنید؟ میگید این جهان چه خصوصیتی داره؟ طول داره و عرض داره. اگه چیزی هم اینا رو نداشت، خب حد داره، تغییر داره و الی آخر. بعد میگید خب من تمام این خصوصیات رو نشانه های مصنوع تعریف میکنم و دیگه خود به خود حل دیگه ثابت شد که همه چیز مصنوع دست خداست. اینم شد استدلال؟ از صوت اول پرسیدم چطور میگید اینها نشانه های مصنوعه؟ با چه منطقی؟ با کدوم غیر مصنوع مقایسه کردید؟ هیچ جوابی نشنیدم جز این که امام صادق چنین فرموده. خواهشن باز نرید بحث رو عوض کنید به حرکت جوهری و اینها. به وضوح میگم با کدوم منطق میگید حال و آینده شی رو نگاه میکنیم؟ اگه تغییر کرد میگیم ها پس در گذشته در ابتدا حادث بوده، مصنوع بوده. من دلیل منطقی میخوام، نه روایت امام صادق و تایید جابر. اگه میگید استدلال دارید، خب در بخش بعدی، بخش آخر مناظره، خواهشن استدلال این رو بیارید. با سپاس از شما و همه عزیزان ناظر بر مناظره.